تراکه 148 او کلذی مر علی قریه وهی خاویه علی عروشها. کلمه خاویه به معنای خالی و تهی شده است. وقتی گفته می شود خوت الدار، معنایش این است که خانه خالی شد و کلمه عروش جمع عرش است که به معنای داربست و آلاچیق است، یعنی سقفی که بر روی پایه هایی زده می شود تا بوته های مورا روی آن بخوابانند. باز در قرآن آمده جنات معروشات و غیر معروشات، پاورقی دوم. سقف خانه را هم که عرش می نامند از این باب است. چیزی که هست بین سقف و عرش این فرق هست که سقف تنها به طاق خانه اطلاق می شود، ولی عرش به معنای مجموع طاق و پایه های آن است، چون گفتیم که عرش به معنای داربست مو است و به همین جهت است که به دیاری که از سکنه خالی شده است گفته می شود خالیتون علا عروشها، ولی گفته نمی شود خالیتون علا سقفها. آیه مورد بحث با کلمه او عطف به ما قبل شده و مفسرین در توجیه این عطف وجوهی ذکر کردند. بعضی گفتند بر جمله الذی حاج ابراهیم که در آیه قبلی بود عطف شده و حرف کاف اسمی است و معنای آیه با ارتباط به آیه قبل چنین می شود: الم تر الی الذی حاج ابراهیم و الم تر مثل الذی مر علی قریه، یعنی آیا ندیدی آن کسی را که با ابراهیم جدل نمود و آیا ندیدی آن کسی را که به قریه چنین و چنان عبور کرد؟ خواهی پرسید بنابر این چه حاجتی به آوردن کاف تشبیه و یا کلمه مثل بود؟ میگوییم کلمه مثل این نکته را میفهماند که شاهد این گفتار یکی دوتا نیست، بلکه شواهدی متعدد دارد، یکی از آنها همین شخص است. پاورقی دو. باغهای پایدار و بیپایه، سوره انعام آیه 161. ادامه متن. بعضی دیگر گفتند آیه مورد بحث عطف بر همان علم تره است، لیکن عطف است به معنایی که این جمله به آن جمله قبلی می دهد و آن را در معنا به صورت علم تره کلذی حاج ابراهیم می آورد و آن وقت معنای مجموع دعایه چنین می شود: آیا نظیر آن کس را که با ابراهیم بر سر پروردگارش محاجه و مشاجره می کردند ندیده ای؟ و یا به مثل آن کس که به قریه ای می گذشت که ویران شده بود بر نخوردی؟ بعضی دیگر گفتند این آیه جزء سخنان ابراهیم علیه السلام است که در پاسخ خصم خود که ادعا می کرد او هم زنده می کند و می میراند گفته است و تقدیر کلام چنین است: ای نمرود که ادعا می کنی من مرده را زنده می کنم، اگر راست می گویی مثل آن کسی را زنده کن که از قریه چنین و چنان می گذشت. این بود چند وجهی که در توجیه حرف او ذکر کردند و به طوری که ملاحظه می کنید هیچ یک چنگی به دل نمی زند. من گمان می کنم خدا داناتر است که عطف بر معناست، همانطور که در احتمال سوم گذشت، اما تقدیر و بیان واقع آیه غیر از آن تقدیری است که آنجا بیان شده بود. توضیح: خدای تعالی بعد از آن که فرمود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، این معنا به دست آمد که خدا مؤمن را به سوی حق هدایت می کند ولی کافر را در کفرش هدایت نمی کند، بلکه اولیایی که خود او برای خود گرفته او را گمراه می سازند. دنبال آن سه تا شاهد ذکر می کند تا هم شاهد هدایت کردن خدا باشد و هم بفهماند هدایت دارای سه مرتبه پشت سر هم است. مرتبه اول، هدایت به سوی حق از راه استدلال و برهان است که داستان مهاجر ابراهیم علیه السلام و نمرود نمونه آن است که دیدیم خدای تعالی ابراهیم علیه السلام را به سخن حق هدایت کرد و نمرود را نکرد، بلکه او را در کفرش مبهوت و گمراه کرد. و اگر خداوند متعال سخنی از هدایت شدن ابراهیم علیه السلام نفرمود، بلکه عمده گفتار را درباره نمرود قرار داد، برای این بود که بر یک نکته جدیدی دلالت کند، همان نکته‌ای که جمله والله لا یهدی القوم الظالمین بر آن دلالت دارد. مرتبه دوم، هدایت به حق از راه نشان دادن آن است، نظیر داستان شخصی که از قریه خالی از سکنه عبور کرد و خدای تعالی آن شخص را از این طریق به ایمان و به معاد هدایت کرد که مردگان قریه را پیش رویش زنده کرد. مرتبه سوم، این است که شخصی را از راه بیان واقعه و نشان دادن حقیقت و علتی که باعث وقوع آن واقعه شده است هدایت کنند و به عبارت دیگر سبب و مسبب هر دو را به شخص نشان دهند و این مرتبه از هدایت قوی ترین مراتب هدایت و بیان و عالی ترین مراتب آن است. مثلا کسی را که پنیر ندیده و در وجود پنیر شک دارد، سه جور می توان او را به شناخت پنیر هدایت کرد. یکی این که به او بگوییم چنین چیزی وجود دارد به دلیل اینکه فلانی و فلانی از آن خورده اند و از کسانی که به راستی پنیر خورده اند آنقدر استشهاد کنیم تا وی را یقین حاصل شود که بله چنین خوردنی وجود دارد. دوم این که یک تکه پنیر به او نشان داده، حتی مختصری هم به او بدهیم تا بخورد. سوم این که مقداری شیر بیاوریم و آن را کمی حرارت داده، مقداری مایع پنیر مخلوطش کنیم تا سفت شود، آن وقت در اختیارش بگذاریم تا بخورد. این مرتبه از هدایت مؤثرترین راه در ازاله و از بین بردن شک و تردید شخص است. حال که به این مقدمه توجه شد، میتوان به آسانی دریافت که در مقام آیات سگانه مورد بحث که مقام استشهاد برای هدایت خداست، به کار بردن هر سه جور سیاق برای فهماندن مخاطب صحیح است. هم میتوان گفت خدا مؤمنین را به سوی حق هدایت میکند، مگر داستان ابراهیم و نمرود را ندیدی؟ و یا مگر داستان آن شخصی که به قریه خراب عبور کرد ندیدی؟ و یا مگر داستان ابراهیم و مرغ زنده کردنش را ندیدی؟ و هم میتوان گفت خدا مؤمنین را به سوی حق هدایت میکند، مثل هدایتی که ابراهیم را در مهاجره و گفتگو با نمرود کرد که خود نوعی از هدایت است، و یا مثل هدایتی که درباره آن شخصی که از قریه خراب عبور کرد معمول داشت و آن نیز نوعی دیگر از هدایت است، و یا مثل آن هدایتی که درباره ابراهیم در داستان مرغ پرنده معمول داشت که آن نیز نوعی هدایت است. و هم می توان گفت خدا مؤمنین را به سوی حق هدایت می کند و من شواهد آن را به یاد تو می آورم. به یاد آور داستان مهاجرا و به یاد آور داستان آن مردی را که از قریه خراب می گذشت و به یاد آور داستان ابراهیم و تیر را که گفت خدایا به من بنمایان که چگونه مردگان را زنده می کنی. پس موقعیت و سیاق آیات سگانه با هر سه جور تعبیر می سازد. چیزی که هست خدای سبحان در این آیات تفنن در تعبیر کرده و هر یک از سه آیه را با یکی از آن سه سیاق آورده تا شنونده را به نشاط آورد و همه رقم فواید سیاق را که استیفاء آن ممکن باشد ایفا کرده باشد. اینجاست که به روشنی معلوم می شود جمله او کلذی عطف بر مقدری است که آیه سابق بر آن دلالت می کرد و تقدیر کلام چنین است، یا مثل آن کس که با ابراهیم مهاجره کرد و یا مثل آن کس که به قریه خرابه عبور کرد. و نیز معلوم می شود که جمله از قال ابراهیمو در آیه بعدی نیز عطف بر مقدر است، مقدری که آیه قبلی بر آن دلالت می کرد. و تقدیر کلام چنین است: اذکر قصة المهاجرة و قصة من مر على قريه و اذکر اذ قال ابراهیم، یعنی به یاد آور داستان مهاجرا و داستان کسی را که از قریه خرابه گذشت و به یاد آور آن زمانی را که ابراهیم چنین و چنان گفت. در اینجا سوالی پیش می آید که چرا خدای تعالی در آیه مورد بحث نه نام آن شخص را برده و نه نام قریه ای را که وی از آن گذشت و نه نام مردمی که در آن ساکن بودند و دچار مرگ دست جمعی شدند و نه نام مردمی که به حکم جمله ولنجعلک آیه للناس شخص نام برده به عنوان آیتی خدایی مبعوث بر آن شد تا مرده هایشان را زنده کند، با اینکه جا داشت نام آنها را ببرد، چون مقام مقام استشهاد بود و بردن نام آنان بهتر دفع شبهه می کرد. پاسخ این است که معجزه مرده زنده کردن و هدایت کردن به این نحو هرچند امری عظیم است، ولیکن چون در مقامی عملی شده که مردم آن را بعید می شمرند و امری عظیم و ناشدنی می پنداشتند، بلاغت اقتضا می کرد که متکلم حکیم و توانا با لحنی از آن خبر دهد که گویی کاری بسیار کوچک و بی اهمیت انجام داده، تا اهمیت و شدت استبعاد مخاطب و شنوندگان را بشکند و به ایشان بفهماند که مرد زنده کردن و امثال آن که به نظر شما امری ناشدنی و عجیب است، برای من امری بی اهمیت و کوچک می باشد. همچنان که همه بزرگان وقتی سخن از رجال بزرگ و یا امور خیلی مهم دارند با چنین لحنی ادا می کنند و مطلب را کوچک و بی اهمیت جلوه می دهند، تا عظمت مقام خود را برسانند. و به همین جهت باز می‌بینیم در آیه شریفه بسیاری از جهات قصه را که قوام اصل قصه بدانها بستگی دارد مبهم و مسکوت گذاشته، تا بفهماند که اصل قصه نسبت به درگاه با عظمت خدا بسیار ناچیز است تا چه رسد به جزئیات آن. و باز به همین جهت در آیه قبلی نام نمرود را که با ابراهیم علیه السلام خصومت می‌ورزید نبرد و در آیه بعدی هم جهات قصه را ذکر نمی‌کند. نام آن مرغان را نمی‌برد و اسم آن کوه‌ها را و عدد اجزای آن گوشت کوبیده را معین نمی‌کند. و اما اینکه چرا نام ابراهیم علیه السلام را برده، برای این است که قرآن کریم عنایت دارد که هر جا سخن از آن جناب می‌رود احترامش کند و نامش را به بزرگی یاد کند. مثلا می‌فرماید و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه، پاورقی یکم. و نیز می‌فرماید و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، پاورقی دوم. و در همه این موارد عنایتی خاص به ذکر نام ابراهیم علیه السلام است. و به خاطر همین نکته‌ای که خاطر نشان کردیم، می‌بینیم خدای تعالی مسئله احیا و اماته را در قالب موارد قرآن طوری ذکر کرده که خالی از نوعی استهانت و بی اهمیت شمردن نیست. از آن جمله می فرماید و هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده و هو احون علی و له المثل الاعلی فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم، پاورقی سوم. و نیز می فرماید قال رب انا یکون لی غلام قال ربک هو علی حین و قد خلقتک من قبل و لم تک شیئا، پاورقی چهارم. پاورقی ها یک. و این حجت های ما بود که به ابراهیم برای هدایت قومش دادیم. سوره انعام آیه 83. دو. ما همچنین ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نشان می دادیم تا اینکه از صاحبان یقین باشد. سوره انعام آیه 75. 3. او خدایی است که خلقت را آغاز نمود و دوباره در معاد آن را برمیگرداند و این عمل برای او آسان‌ترین عمل است و او در آسمان‌ها و زمین صفاتی بلندتر از این دارد و او مقتدر و فرزانه است. سوره روم آیه 27. 4. زکریا گفت پروردگارا من از کجا فرزنددار می شوم؟ فرمود این کار بر من آسان است، همچنان که قبل از این تو را بیافریدم با اینکه هیچ نبودی. سوره مریم آیه 8. 5. از اهل قریه سوال کن. سوره یوسف آیه 82.